هم از سطوح رسانه ساخته شده. به این ترتیب یک میدان مغناطیسی سه‌بعدی در اتاق برقرار میشه. میدان مغناطیسی در اطراف یک قطب مسی که در مرکز اتاق قرار داره، در جهت و خلاف جهت عقربه‌های ساعت به گردش در میاد و گیرنده‌هایی که به دستگاه‌های الکترونیکی متصل میشن، این میدان مغناطیسی رو دریافت میکنن و شارژ میشن. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قرار آزمایشگاه نانو ایمنی راه اندازی بشه. این آزمایشگاه به منظور ارائه استاندارد به محصولات مبتنی بر نانو راه اندازی خواهد شد. هدف اصلی استانداردسازی ارتقای کیفیت محصولات و کالاهای تولیدی و کمک به بهبود روش‌های تولیده. بر این اساس اخذ استاندارد بین‌المللی و اجرایی کردن اون در کشور ممکن نیست و باید این استانداردها بومی‌سازی بشن و زمانی که محصولات تولید داخل دارای استانداردهای لازم باشن، راحت‌تر میتونن در بازارهای بین‌المللی عرضه بشن. از اونجایی که در بخش استاندارد با کالاهای متنوعی روبرو هستیم، در پژوهشگاه استاندارد پژوهشگرهایی در حوزه‌هایی مثل صنایع غذایی، شیمی و پتروشیمی، فناوری و مهندسی، ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت راه اندازی شده. گزارش‌های موردی از مثبت شدن PCR بعد از گذشت زمان قرنطینه کرونا وجود داره. از اونجا که تداوم حضور RNA ویروس کووید 19 در مایعات بدن بیماران مبتلا به کرونا ممکنه احتمال انتقال ویروس رو افزایش بده، هنوز در مورد کافی بودن مدت زمان توصیه شده قرنطینه اطمینان وجود نداره. بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان با انجام یک مطالعه ماندگاری کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی 2 رو در نمونه‌های گرفته شده از بینی، حلق، خون، ادرار و مدفوع بیماران مبتلا به کووید 19 بررسی کردند. بررسی‌های این مطالعه نشون داد که طول مدت ماندگاری RNA ویروسی در نمونه‌های حلق از اولین نتیجه مثبت PCR در هنگام پذیرش 8 روز بود. همچنین در این بررسی حداکثر مدت زمان دفع ویروس 25 روز از زمان پذیرش بود. طبق این بررسی‌ها متوسط ماندگاری ویروسی در نمونه‌های خون 7 روز، ادرار 6 روز و مدفوع 13 روز بود. همچنین بیشترین مدت ماندگاری ویروسی در نمونه‌های خون 17 روز، ادرار 11 روز و مدفوع 42 روز بود. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه‌ها سپاسگزارم. ضمن خدافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. امروز در این صفحه خواهیم گفت که قوی ترین ابررایانه بریتانیا یا هوش مصنوعی به تشخیص بیماری ها کمک می کند. با ما باشید. ابررایانه موسوم به کمبریج 1 که قدرتمندترین ابررایانه بریتانیایی است برای کمک به پزشکی، به ویژه در خدمات تشخیص بیماری‌های لاعلاج و یافتن درمان‌های جدید از طریق هوش مصنوعی عملیاتی شده. سازندگان این ابررایانه امیدوارند که به زودی بتوانند از آن در روند پیشگیری، تشخیص بیماری و نیز برای یافتن درمان بهتر، سریع‌تر و ارزان‌تر استفاده کنند. سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری برای تهیه این دستگاه رو یک شرکت آمریکایی انجام داده. این دستگاه قراره از طریق تحلیل داده‌ها با هوش مصنوعی به کار مراقبت‌های بهداشتی کمک بکنه. بریتانیا قبلاً با مجموعه داده‌های عظیمی مانند بایوبانک که شامل پرونده‌های پزشکی و اطلاعات مربوط به سبک زندگی 500,000 نفر از شهروندان میانسال بریتانیا بدون اعلام هویتشان است، گام‌هایی در این زمینه برداشته. هوش مصنوعی برای مراقبت‌های بهداشتی در بریتانیا در حال رونق و طیف وسیعی از شرکت‌های بزرگ دارویی و نوپا که از مقادیر زیادی از داده‌های موجود برای کشف داروهای بالقوه، مشخص کردن دلیل حساس بودن برخی از افراد به برخی بیماری‌ها و بهبود و شخصی‌سازی مراقبت از بیماران استفاده می‌کنند. شرکت‌های مختلف تلاش خواهند کرد تا دانسته‌های بیشتری درباره بیماری‌های مانند زوال عقل به دست آورده داروهای جدید طراحی کنند و دقت در یافتن تغییرات ایجاد کننده بیماری در ژنوم‌های انسانی را افزایش دهند. رئیس بخش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در یکی از این شرکت‌ها می‌گوید که استفاده از این ابررایانه بریتانیایی روشی کلیدی برای درمان بیماران است. به عنوان مثال، در زمینه ایمونو آنکولوژی، داروهای موجود از سیستم ایمنی بدن خود بیمار برای مبارزه با سرطان استفاده می کنند. اما همیشه مشخص نیست که این داروها در کدام یک از بیماران بیشترین کارایی رو داره. تصویر برداری از تومورها و شاخصهای عددی موجود در خون برخی از این اطلاعات رو نشان نمی ده. او میگوید کمبریج یک میتواند با یک کاسه کردن مجموعه داده های مختلف و ساخت مدل های بزرگ برای تعیین بهترین روش درمانی برای بیماران مفید باشد. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی از فناوری‌های نوینی است که با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه است. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی‌ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کد خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی استراتژی ویژه توسعه فناوری نانو. از جمله دستاوردهای ارزنده و نویدبخش فناوری نانو، ساخت انواع نانوداروها برای کنترل و درمان بیماران سرطانی هستش که به الحمدلله کارهای خوبی تو این زمینه انجام شده. مثلا نانوداروهایی که به عنوان ضد تومورهای سرطان مثل سرطان سینه متاستاز دهنده یا سرطان تخمدان پیشرفته توسط فناوری نانوی کشورمون ساخته شده، اینها نمونه های از این نانو داروهاست. یا دسته دیگه برای درمان سرطان های سینه، ریه، پانکراس، کاربرد دارن و با نفوذ به بافت سرطانی از پیشرفت تومور جلوگیری میکنن و باعث نابودی اون بافت سرطانی میشن. هم اثر بخشی بالاتری دارن و هم عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای مشابه دارن و الان میشه گفتش که نمونه های زیادی از نانوداروهای ضد سرطان ریه و پانکراس معادل 1/5 نمونه خارجیش روانه بازار شده که این میتونه خب بحث اقتصادی و مغروم به صرفه بودن اون رو هم نشون بده. یه بیمار سرطانی مثلا حدود 18 ویال از این دارو رو برای یه دوره زمانی باید مصرف کنه که قیمت خارجیش چیزی حدود $700 برای هر ویال بوده که عدد خب خیلی بالاییه. اما از یه کار تحقیقاتی 8 ساله دانشگاهی و پژوهشی مبتنی بر فناوری نانو و آرندیایی که انجام شده، همین الان این دارو داره در داخل تولید میشه و با توجه به اینکه تحت پوشش بیمه هم قرار گرفته، حدود 90% اون رو بیمه میده و الان عملا قیمتش 1/10 اون قیمت داروی خارجی هستش. و از طرف دیگه از خروج میشه گفتش که ارز تقریبا به میزان $7 میلیون از کشور جلوگیری میکنه. این ظرفیت فناوری نانو رو برای افزایش کیفیت زندگی و تولید ثروت نشون میده و نمونه ای هستش از صنعتی شدن تلاش فناوران نانو در حوزه بهداشت و سلامت.
سپاسگزاریم که با اولین مجله علمی پزشکی رهاورد همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید نداشتن تحرک بدنی خطر مرگ بر اثر کرونا رو 2 برابر می‌کنه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدار شما. Thank you.
برق هشتگ بهینه تر مصرف کردن. رقم نیاز به مصرف در شبکه برق کشور 65100 مگاوات است. با توجه به فصول گرم سال این میزان به 66000 مگاوات نیز میرسد. اضافه شدن 1,000,000 مشترک جدید و عدم رعایت استفاده از وسایل برقی در ساعات پیک مصرف و کم توجهی به جلوگیری از اتلاف بیمورد برق یکی از دلایل اصلی قطعی برق است. هم‌اکنون میزان تلفات برق در شبکه حدود 10% است، معادل 5500 مگاوات. برای جبران این میزان کسری برق فقط با استفاده بهینه‌تر برق چراغ خانه همه ما روشن می‌ماند. آب را نجات دهیم. از همین ساعت محاسبه کنیم. با رعایت مواردی که از هدر رفت آب جلوگیری می کند تا چه میزان می توانیم در نجات آب که نجات زندگی است نقش داشته باشیم. فقط با صرف جویی 2 دقیقه ای در مصرف آب 2800 لیتر در ماه از هدر رفت آب جلوگیری می شود. برای ذوب شدن بسته‌های یخ‌زده گوشت و سایر مواد غذایی از آب استفاده نکنید. هدر رفتن هر قطره آب، هدر دادن ذخایر محدود آب است. آب را نجات دهیم.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید.
به آگاهی شما مخاطبان عزیز میرسانم. فرکانس 89.7 رادیو ایران در مرکز آبادان ایستگاه خسرو‌آباد از ساعت 10 صبح فردا یکشنبه 14 شهریور ماه تا ساعت 22 همین روز قطع خواهد شد. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 12 ساعته به دلیل تعویض فرستنده انجام خواهد شد. امیدوارم که همراهیتون با رادیو ایران مستدام باشه و اگر علاقمند به دونستن آخرین اتفاقات در آموزش و پرورش و در حوزه تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس هستید، ایران امروز رو به صورت زنده پیگیری کنید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و با سلام، برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق عاطفه اقتداری، تهیه کننده و فتانه بادپر، صدا بردار برنامه، ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:40 دقیقه با ما همراه باشید. حالا دیگه عطر خوش ماه مهر و مدرسه و محصل و معلم و مشق کم کم به مشام میرسه. تا چند روز دیگه مدرسه ها بازگشایی میشه و سال تحصیلی 1400-1401 آغاز خواهد شد. همراه با این اتفاق خوب البته دلنگرانی های هم وجود داره، اینکه با توجه به شرایط کرونایی بازگشایی مدارس چگونه خواهد بود و ضریب ایمنی دانش آموزان و کادر آموزشی تا چند اندازه اطمینان بخشه و اینکه نحوه آموزش حضوری و مجازی و تلفیق اونها چقدر میتونه مثمر ثمر باشه. اینها از جمله موضوعاتی است که در این برنامه درباره اونها صحبت میکنیم. روزتون بخیر. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. این برنامه ایران امروزه. خب همونطور که متوجه شدید داریم درباره بازگشایی مدارس صحبت میکنیم. طبیعی است که شما شنوندگان عزیز به خصوص دانش آموزان و والدین سوالاتی در ذهنتون دارید که میتونید در این برنامه پاسخ اونها رو بگیرید. با ما با شماره تلفن های 220-486 و 225-009 تماس بگیرید یا نظرات خودتون رو با شماره 30900 به صورت پیام کوتاه ارسال کنید. میهمانان امروز برنامه: دکتر محمد حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، و دکتر مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. خب حالا ساعت 11:48 دقیقه است و الان ارتباطمون با جناب آقای دکتر محمد حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برقرار شده. آقای دکتر حسنی، خدمت شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در سراسر کشور ایران.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر حسنی، آیا طبق خبری که هفته گذشته پخش شد، در واقع مدارس از اول مهر ماه آغاز به کار خواهند کرد؟
از به حضور اولتون که جناب درویش، آغاز به کار در واقع بازگشایی و آغاز به کار مدارس در مهر ماه امری قطعیه.
بله،
یعنی به هر حال تدریس چه آنلاین چه حضوری در اول مهر ماه شروع خواهد شد و این هیچ تردیدی درش نیست. مشکل اصلی بس بر اینه که ما آیا تصمیم بگیریم به چه شکل و با چه روشی بچه ها رو وارد مدرسه کنیم حضوری.
بله،
این مسئله است که خب ظاهرا خبرهایی که امروز ما شنیدیم و از مسئولین اجرایی منتشر شد، اینکه اول مهر این بازگشایی به نحو حضوری صورت نمیگیره، این موکول شده به آبان ماه انشالله تعالی.
بله، البته یه خبری هم پخش شد مبنی بر اینکه اول مهر حدود 40% از دانش آموزان به صورت حضوری در مدارس حاضر خواهند شد و از اول آبان ماه 100%. حالا من نمیدونم این خبر جناب علی جدیدتر اینه که من دارم.
ببینید جناب درویش، ببینید در سال قبل هم این اتفاق میافتاد، گروهی از دانش آموزانی که ما بلد. مشکل در واقع اون پروتکل های بهداشتی رو نداشتیم، تعداد کلاس های زیادی از ما هست که دانش آموزانشون محدود از 5 نفرن، 6 نفرن، 7 نفرن، اصلا یه مدرسه ما داریم که کلن 7 نفرن با یه معلم. بنابراین مدارس هیچ ضرورتی نداشته تعطیل بشن و تعطیل هم نبودن و باز بودن و فعالیت میکردن.
بله.
بنابراین آن دست از کلاس هایی که و مدارسی که تعداد جمعیتشون کمه و طبق پروتکل های بهداشتی اعلام شده میتونن با فاصله اجتماعی با رعایت بقیه در واقع قواعد و قوانین مربوط به بحث کرونا حضور پیدا بکنن حضور پیدا میکنن و خواهند کرد، هیچ مشکلی ندارد.
پس قاعدتا همون خبر حضور حدوداً 40% خبر موثقی باید باشه. تا اینجا
اطلاعاتی که من دارم حدود 50,000 ما مدرسه داریم که تعداد جمعیت کل دانش آموزان اون مدرسه 50 نفره.
بله، خب طبیعتاً این توضیح رو هم باید بدیم خدمت عزیزان شنونده که وقتی که تعداد دانش آموزان یک مدرسه 50 نفره، عمدتاً اینطوریه که در هر کلاس بیشتر از 7, 8, یا 10 نفر حضور ندارن. که در واقع میشه اون دستورالعمل‌های بهداشتی رو در واقع رعایت کرد. این رو برای رفع نگرانی از اون دسته کسانی میگم که به هر حال والدینشون الان نگران هستن، دلشوره دارن. حالا من واسه تلفن واسه
والدین حق دارن نگران باشن، ما بهشون حق میدیم، اما این نظارت و کمک کردن به مدرسه و اولیای مدرسه برای اینکه شرایط و بستر برای حضور کم خطر بچه‌ها در محیط مدرسه فراهم بشه، این انتظار ماست.
انتظار ماست. یقینا. خب آقای دکتر حسنی، خواهش می‌کنم ارتباطتون رو با ما حفظ کنید. با آقای دکتر مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم الان ارتباط ما برقرار شده. آقای اسماعیلی، به شما هم سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز.
جناب اسماعیلی، شما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستید؟ بله،
رئیس کمیته آموزش و پرورش.
خب آقای دکتر اسماعیلی، صحبت‌های آقای دکتر حسنی رو شنیدید، قاعدتاً شما در جریان اخبار هم هستید. من یه خبری هم دارم که قرار ظاهراً روز یک شنبه و سه شنبه شما به اتفاق 3 نفر از اعضای وزرای مربوطه، یعنی وزیر علوم، سرپرست وزارت آموزش پرورش و احتمالاً وزیر بهداشت، یک جلسه هم داشته باشید. اما تا اینجا آنچه که مشخص شده این است که ما در ابتدای مهر ماه بازگشایی مدارس رو خواهیم داشت و این بازگشایی مدارس تا حدود 40% به صورت حضوری خواهد بود و بعد به تدریج به صورت تلفیقی خواهد بود تا اینکه به صورت 100% حضوری بشه در تقریبا آذر ماه. شما این رو تایید میکنید و در جریان هستید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بارها ما عرض کرده بودیم که به هر حال وضعیتی که پیش اومد، این وضعیت کرونا تحت تاثیر خودش قرار داد، همه فعالیت‌های عادی کشور و دنیا رو البته، خب آموزش و پرورش و فعالیت مدارس هم تحت تاثیر این ویروس قرار گرفتن. خب شما می‌دونید که به هر حال وضعیت استثنایی هست که مدارس به صورت تعطیل و نیمه تعطیل در اومد و این روند واقعا نمیتونه زیاد دووم بیاره و اثرگذاری منفی که داره و کلاس‌های حضوری رو تحت تاثیر خودش قرار داده، ما باید یه فکری به حال این قضیه داشته باشیم. خب با توجه به اینکه آهنگ تزریق واکسن خب الحمدلله شدت گرفته و ما بتونیم یه ایمنی مناسبی رو در جامعه ایجاد بکنیم، طبیعتاً این چرخه انتقال رو قطع خواهیم کرد و محدود خواهیم کرد و لذا ما کم کم برمیگردیم به وضعیت تقریبا عادی، نه مثل قبل کرونا. خب به هر حال مدارس ما هم دنبال این هستیم که به نوعی فعالیت خودش رو آغاز بکنه. اول مهر آغاز و بازگشایی مدارس هست، به اون معنا نیست که دانش آموزان سر کلاس حاضر بشن.
بله. فعلا اون چه که آقای اسماعیلی بیشتر حالا محل سوال ما هست اینه که خب بله اول مهر بازگشایی خواهد شد مدارس، اما میزان حضور دانش آموزان در مدرسه
عرض می‌کنم. بله. ببین همه چه بستگی به وضعیت کنترل کرونا داره. ما فعلا یه 20 روزی فرصت داریم، حالا نزدیک 20 روز رو مثلا کمتر از 20 روز رو حالا فرصت داریم پایش می‌کنیم وضعیت کرونا رو. اون چیزی که برای ما مهمه اعلام و نظر کمیته ملی مبارزه با کرونا است. این باید تعیین تکلیف کنه. این وضعیت ویروس کرونا واقعا ناشناخته است. معلوم نمی‌کنه چه جوریه. فعلا با این پیش‌بینی‌هایی که ما الان کردیم، این وضعیتی که الان هست، با تزریق واکسن‌های بیشتر و همچنین اینکه شرایط رو فراهم بکنه برای تزریق واکسن به همه معلمان که سر کلاس میدن، کادر اجرایی مدارس، معاونینشون، مدیرانشون، همه این پروسه رو اگه طی بکنن، ما پیش بینی میکنیم که آغاز بازگشایی مدارس رو اول مهر ما فقط برای اینکه مدارس باز بشن، اما حضور دانش آموزان بستگی به وضعیت کرونا داره. پیش بینی ما این است که ما بتونیم در اواخر مهر ما و یا اوایل آبان ماه دانش آموزان رو بتونیم، اونم به صورت اینکه در واقع گفته شده به صورت ترکیبی و تدریجی، یعنی ما حرکت ما در بازگشایی و حضور دانش آموزان در مدارس به صورت تدریجی و آرام خواهد بود، اقتضایی خواهد بود. این هم اختیاراتی قرار است که آموزش و پرورش به مناطق آموزش و پرورش شهرهای مختلف بده که اینا پایش بکنند مناطق خودشون رو، مدارس خودشون رو، هر مدرسه‌ای که بتونه بر اساس پروتکل‌های جدید، ما یه الگوی جدیدی رو با همکاری آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش و تحقیقات در حال اجرایی و تدوینش هستیم که انشاءالله تا 20 شهریور بتونیم این رو آماده بکنیم که بر اساس یک الگوی جدید اگه کلاس‌هامون هم بازگشایی بشه و حضوری بشه، بر اساس این الگو بتونیم اینا رو ادامه فعالیت بدیم.
خب پس آقای اسماعیلی، ببینید خلاصه کلامی میشه که شما و مسئولین دیگه در واقع خانه این هستید که در ابتدای مهر ماه مدارس بازگشایی بشه، حتی حضور فیزیکی دانش آموزان هم تا درصدی اتفاق بیفته، مگر این که بر اساس در واقع اتفاقات کرونایی که میفته این امکان وجود نداشته باشه که حضور داشته باشن دانش آموزان ولو درصدی از اونها. درسته؟ و من یه سال دیگه هم دارم. من یادمه که سال گذشته که با شما صحبت میکردیم، بین شما، البته این که میگم شما، جناب عالی رو عرض نمی‌کنم، فقط مجلس رو عرض می‌کنم و کمیسیون آموزش پرورش رو و وزارت آموزش پرورش، خیلی هماهنگی وجود نداشت در این خصوص. آیا الان این هماهنگی وجود داره یا خیر؟
به فضل الهی البته کمیسیون آموزش رصد میکنه فعالیت‌های آموزشی کشور رو، هم دانشگاه‌ها رو، هم آموزش عالی، هم آموزش پرورش رو. به اون شکل نبوده که اصلا همکاری نبوده.
نه از نکرم اصلا، گفتم خیلی هماهنگی وجود داشت.
اما الان واقعا تیمی که الان دولت آقای رئیسی آورده، البته آموزش پرورش فعلا وزیر نداره، با سرپرستی داره داره میشه که امیدواریم مثل هر چه زودتر اتفاق بیفته. روی کرده ما کمک به نظام آموزشی کشور هست، واقعیت مطلب اینه، هم از در واقع تدوین قوانین، هم حمایت های لازم رو از بودجه بکنیم، کار ما و واقعا روی کرده ما حمایت از آموزش و پرورش. اما یه نکته ای که حالا نمیدونم الان اینام عرض بکنم، واقعا مردم ما و ملت ما باید بدونن که وضعیتی که الان مدارس ما به این حالت گرفتار شده و به صورت تعطیل در اومده، واقعا این خیلی مخربه و واقعا نمیتونه این زیاد دوام بیاره. و هر جوری باشه کلاس های حضوری سازوکار بسیار ارزشمند خودش رو داره. و
حالا البته در این مورد ما صحبت خواهیم کرد که چرا کلاس حضوری لازمه که در واقع حتی اگر شده به مقدار کمی در واقع وجود داشته باشه، حالا دلیل خاص خودش رو داره که باز هم با شما صحبت میکنیم در ادامه برنامه. حالا خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با هم حفظ کنید. برمیگردیم با آقای دکتر محمد حسنی که عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش هستن. خب آقای دکتر حسنی،
سلام، بفرمایید.
به این ترتیب ما احتمالاً بازگشایی رو خواهیم داشت با درصدی از دانش آموزان، مگر اینکه خدای نکرده اتفاق بدی بیفته که این موج کرونا گسترش بیشتری پیدا کنه و اجازه نده که این اتفاق بیفته. اما اگر این اتفاق نشه، ما یک آموزش تلفیقی خواهیم داشت، یعنی به صورت حضوری و مجازی. شما توضیح دادید، این توضیح بسیار خوب بود، من لازم میدونم که باز هم تکرار بکنم که ما در بسیاری از مدارس خودمون امکانات به اندازه کافی، که بیشتر از منظورم از امکانات فضای آموزشیه، داریم که این فضای آموزشی میتونه در واقع تمهید مقدمه کنه حضور دانش آموزان رو به صورت در واقع
مطابق با پروتکل های
بله با دستورالعمل ها و اتفاق بدی نیفته. ولی حالا در مورد بقیه مدارس هم صحبت میکنیم. پس تا اینجا ما تلفیق آموزش حضوری و مجازی مد نظرمونه، مگر اینکه شرایط اجازه نده. و البته خب ما در مورد آموزش مجازی هم صحبت هایی داریم که با شما مطرح میکنیم. حالا قبل از اون من این سوالم از شما داشته باشم که الان میزان هماهنگی وزارت آموزش پرورش با ستاد ملی مبارزه با کرونا چقدر هست؟ یعنی این تصمیماتی که تا حالا گرفتید با در واقع هماهنگی با ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده یا خیر؟
بله، ببینید عضو فعال